أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. گفتم که پذیرش و تبعیت اصلا کورکورانه نیست، تقلید به معنی تبعیت کورکورانه نیست. این را دیروز توضیح دادم، گفتم در زبان فارسیه که تبعیت و تقلید کورکورانه در واقع تقلید نامیده میشه، یا تعبد، یه جورایی پذیرش بدون دلیل انگار جا افتاده. متاسفانه این که قطعا نیست، پذیرش و تبعیت عاقلانه است. منتها پذیرش و تبعیت عاقلانه دو نوعه که معمولاً اون نوع غلطش در واقع برای ما جا افتاده. این پذیرش و تبعیت عاقلانه دو نوعه، یکی پذیرش و تبعیت عاقلانه‌ای که عقل تا یک محدوده‌ای جلو میاد، بقیهش رو به سمع، به وحی، سمع یعنی به شنیدن. به اصولاً عقل و سمع رو از قرآن گرفتیم که در سوره مبارکه ملک وقتی که جهنمی ها رو توی جهنم میندازن، اونجا خازن جهنم بهشون میگه که علم یأتکم نذیر، آیا برای شما انذار دهنده نیامد؟ میگن بلا قد جاءنا نذیر، بله نذیر آمد، ولکن ما چیکار کردیم؟ کذبنا، ما تکذیبش کردیم و گفتیم که خدا چیزی نازل نکرده. بعد میگن لو کننا، خود جهنمی ها میگن لو کننا نسمع او نعقل، اگر میشنیدیم یا تعقل میکردیم، ما کننا من اصحاب سعیر، از اصحاب سعیر و جهنم، اون بخش از جهنم که به نام سعیره، نبودیم. سمع و عقل، شنیدن که راه دریافت علم و مهمترین منبع علم وحیه که انبیا میارن، و عقل که تعقل کردنه. این دوتا گفتیم دوتا نسبت میشه اینا رو توضیح داد، عقل و علم رو، یا بگید عقل و وحی رو، که باز تأکید میکنم علم سه تا منشأ داره، یکی تجربه است، یکی دانش های انباشته ای که به ما رسیده و لابلاش علومی هست، یکی هم که مهمترینش وحیه. رابطه عقل و علم، یا بفرمایید عقل و وحی، دو تا توضیح داره. یکی این که دو ملکند و دو پادشاه، هر کدوم فرمان روایش تا جاییست. اول عقل و وحی اونجا کاری نداره، این همون ادبیات فعلی در علم کلام یا عقاید موجوده که میگه وقتی میخوای خدا رو اثبات کنی، یا اصل اسمت پیغمبر رو، یا خود پیغمبر رو، اینجا حیطه عقله. وحی که هنوز وحی بودنش روشن نشده، پس اینجا ما کاری با وحی نداریم، اینجا عقل میاد به میدان. و واسه همین به شما هم وقتی میخواستن عقاید درس بدن در حوزه، در دانشگاه، در مدرسه، عقل و عقل و عقل، خداشناسی عقلی، نبوت عقلی، همه اینا عقلی. بعد از اینکه پیغمبر ثابت شد، میگه حالا از اینجا به بعد دیگه وحی، دیگه پیغمبر ثابت شد. انگار عقل تا اون جاییه که معلوم بشه خدایی هست و پیغمبری هست و معادی هست و این پیغمبرم عادله و خدمت شما عرض بکنم که معصوم، میگه خب خدا پیغمبری فرستاده، هم معصومه هم عادله و یه معادی هم هست، حالا پیغمبر چی گفته؟ گوش بدیم که نریم جهنم. از اینجا به بعد میشه سمع، میشه گوش دادن، میشه شنیدن وحی، استماع وحی. اینجا محدوده وحی میشه. انگاری یه همچین چیزی جا افتاده برا ما، واسه همین هم میگن اصول دین عقلیست، اصول دین تعبدی نیست. اصول دین رو باید بریم خودت با عقل و تحقیق به دست بیاری. انگار بعد از اینکه اصول دین دیگه ثابت شد، دیگه هرچی وحی گفت، انگار اینجا محدوده عقل نیست. هرچند که در دانش کلام هم دیگه اینجوری هم نمیگن، اینجوری نیست که دیگه بعدش هم اصلا عقل نباشد، ولی در ذهن مردم و در عرف مردم خیلی اینجوری انگار پررنگ شده. و البته در اون قسمت اول اثبات اصول عقاید هم واقعا وحی رو میذارم کنار، یعنی خداشناسیمون واقعا دیگه وحیانی نیست، بس عقل محض انگار میاد به میدان، و در عصمت به همین طور و در بقیه بحث ها به همین صورت که معلوم بشه خدایی هست و پیغمبری اومده و وحی فرستاده و همش رو تلاش عقلی محض میکنی. پس این میشه دو سرزمین و دو پادشاه که اینا تا هر کدوم تا یه جایی در واقع کار کرد دارن. این همون نگاه الفه که الان روی صفحه هست، پذیرش و تبعیت عاقلانه، ولی به این معنا که عقل باید اول بیاد بگه خدا هست، بگه پیغمبر فرستاده، بگه پیغمبر معصومه، حجیت منبع تعبد و تقلید یعنی همون قرآن و امام که منبعن برای تقلید ما، برای تعبد ما، اول باید اینا ثابت کنه عقل، بعد هر آنچه که اون منبع گفت بدون چونه چرا میپذیریم. این رو رد کردیم، گفتیم درست نیست، نه در دین شناسی درسته، نه در عرفان و اخلاق درسته، که برخی گمانشون اینه که باید بری استاد رو پیدا کنی، بعد هر آنچه استاد گفت دیگه سمعن و طاعتا، که واقعا فجایع اینجا رخ داده، استادها حرفای بیین و غلطی زدن، شاگرد گفته ایشون استاد است، استاد عرفان منه، باید هر چی گفته گوش بدم، و خطاهای فاحش مرتکب شده. دقت فرمودید، این غلطه، کلن اصلا چنین چیزی نداریم، نه در اخلاق، نه در عرفان، نه در هیچ کجای زندگی. عقل از ابتدا تا انتها هست، علم هم از ابتدا تا انتها هست، در تمام فرایند معرفت هم عقل هست و هم علم، هر دو حی و حاضر هستند، هر دو حی و حاضر هستند، هم عقل حاضره و هم علم. دقیق می‌فهمید؟ عقل از ابتدا هست تا انتها، وحی هم به همین صورت. خب وحی چه کار میکنه در نسبت با عقل؟ قبلا عرض کردم وحی سه تا کار کرد داره، یا تنبیه میده عقل رو، یا تبیین میکنه، و یا تعلیم میده. عقل هم در همه مراحل حضور داره. حالا از اول من یه دور سریع مرور میکنم یعنی چی این تنبیه و تبیین و تعلیم وحی در نسبت با عقل در یک رفت و برگشت معرفتی که ما بهش میگیم دور معرفت شناسی. حالا خیلی نمیخوام از این واژه ها استفاده کنم، یعنی آقا ببین اول که عقل میاد به میدان، یه چیزایی رو اصلا خودش هم میتونه بفهمه، از همون اول که نگاه میکنه این لیوان رو میبینه، داره دورورش رو شناسایی میکنه، تفاوت اشیا رو میبینه، آدم ها رو با حیوان ها مقایسه میکنه، انواع آدم ها رو میبینه، عقل خودش میتواند این تفاوت ها رو تا یه سطحی بفهمه. علم بیرونی چیکار میکنه؟ که اونجا میتونه وحی هم نباشه، مثلا مامانش باشه، باباش باشه، تو بچگی داره بهش تنبه میده، ببین گرمه، سرده، میسوزی، نمیدونم سفته، سنگینه، خطرناکه، اینا داره تنبه میده. یعنی بعد اگر اون مامان یا بابا هم دیگه نباشه، او وقتی خودش یافت که این بخاری داغه، اگه مامانم بگه سرده دیگه دست نمیزنه، چون خودش یافته. این تنبیه. یکی از کارکردهای وحی تنبیه یا تنبهه. مثلا خداشناسی رو فطری در درون ما خدا گذاشته، وحی و نبی میاد تنبه میده که تو این گل را ببین، اگه خوب ببینی خدا رو میبینی در او، خالقش رو، مدبرش رو میبینی، حتی اگه او دیگه الان به تذکرم نده دیگه میتونی ببینی. این تنبیهه. پس از اولین مواجهه ها که عقل به میدان میاد، در همون اول زندگی علم نیاز داره. واسه همینه بچه دائما سوال میکنه. فرایندش چیه؟ فرایندش اینه که عقل وقتی آمد با پلتفرم فطرت مواجهه میکنه با بیرون، عقل داره مقایسه میکنه و سنجش میکنه، سوال براش درست میشه، نیازمند علمه. یعنی از همون ابتدا عقل که به میدان میاد، سوال، اولین گام سوال داره، آموزش نیاز داره. این آموزش چجوری بهش داده میشه؟ با علم. حالا این علم اولا میاد تنبیه میده و اون داده های عقلی عقل رو اثاره میکنه، یعنی همون چیزهایی که عقل خودش هم میتونست بیابه ها ولی نیازمند تذکره، اونها رو بهش التفات میده، عقل متنبه میشه، میابه، در درون انسان معرفت ایجاد میشه، بعد رو اینها کار میکنه، عقل تعقل میکنه، فطرت بازیابی میشه، سوالهای بعدی درست میشه. سوالهای بعدی که درست میشه، وقت این میرسه گاهی که دیگه اون چیزهایی که عقل نمیتونه به تنهایی بیابه بهش داده بشه. عقل خودش یه سری داده ها داره ولی داده هاش نقص داره، و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، یه سری چیزهایی هست که شما نمیتونستید بدانید، باید بهتون آموزش داده بشه. اینها بخشیش تبیینیات، بخشیش تعلیمیاته. تبیین و تعلیم فرقش چیه؟ قبلا گفتم تبیین اون داده ایه که وحی یا مثلا علم بیرونی میاره میذاره کنار داده های خود من تا داده هام تکمیل بشه، و یه چیزی که اجمالا روشن بود ولی ابهام داشت برام روشن بشه، تفصیلی بشه. اینجا کار علم تبیینه. گاهی اوقات علم تنبیه میده تا ببینی از غفلت بیرون بیای. گاهی اوقات یه دادهی میذاره رو داده هات تا داده هات کامل بشه و یه فهم جدیدی پیدا کنی. وقتی که فهم جدید رو پیدا کردی، رفتی در زندگی دیدی آره 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 با این چیزی که الان وحی گفت، با اون چیزایی که خودت میدانستی، الان به یه تبیین جدید رسیدی، اونم یافتی در زندگی، الان دیگه واقعا فهمیدی که علم غیر از معرفته، فهمیدی که خدا فقط علم خداشناسی کافی نیست. اینا الان کی به تو یاد داد؟ وحی. با همین داده هایی که تو عقل و جهل به شما داد، گذاشتی کنار داده هایی که خودت داشتی و قبلا یافته بودی، تصدیق کردی که علم با معرفت فرق میکنه و معرفت العلم بالعقل. عقل باید بیاد به میدان. فهمیدی که عقل غیر از ذهنه. به خودت که مراجعه کردی، داده های کتاب عقل و جهلم گذاشتی کنارش، الان میتونی فرق بذاری بین علم و معرفت. یعنی میگی من باید معرفت پیدا کنم، من باید خدا رو در درونم بیابم. اینا تبیینیات. ولی یه سری چیزها هم هست که اصلا از دسترس عقل بیرونه. اینجا همون جاییه که الان میان میگن از اینجا به بعد دیگه کار وحیه، از اینجا به بعد دیگه عقل نمیتونه. هرچی وحی گفت درست. وحی یه چیزی چیزا هست که از دسترس شما خارجه. حتی توی علم معمولیتون هم همینطوریه. تو فیزیک مثلا، شما رفتید دانشمند فیزیک بشید، الان یه سری چیزای استاد فیزیک شما میدونه که برای شما نه الان قابل درکه که به تنبیه بدن بری تو آزمایشگاه ببینی، نه حتی میتونی تبیینش رو بفهمی، بلکه او به تو تعلیم میده. به چه معنا؟ به معنی این که القا میکنه. همین جاست که شما بهش میگی تقلید یا تعبد. دقیقاً تقلید یا تعبد در مقام تعلیم گفته میشه. این تعلیم به همین معنایی که الان دارم میگم. این اصطلاح در واقع معرفت شناسی تستیمونیه. یعنی در واقع گواهی او را میپذیری. میاد پیغمبر چون تو رو بارها تنبیه داده، برات تبیین کرده و تو خیلی از حرفهای پیغمبر رو صادق یافتی و پیغمبری او رو تصدیق کردی، امروز میاد میگه که در معاد وقتی رفتی چند مرحله میبینی، مثلا مراحل بهشت و جهنم این گونه است، و نمیدونم میاد از او عالم برات اخبار فراوان میاره، ملائکه این گونه، اجنه این گونه. تو اینا رو ندیدی؟ ندیدی، نه تبیینی برات داره، ولی میپذیری. چطوری میپذیری؟ به گواهی این که هرچه برات تنبیه داد یا تبیین کرد رو صادق یافتی، گواهی میدهی به صدق او و میدانی که او خبرش درسته. همین کار رو الان داری در پزشکی میکنی، میری و او یه چیزهایی میگه که برای تو غیبه، برای تو روشن نی، برای تو قابل دسترسی نیست. شما اصلا نمیتونی اون الان در زمان حاضر شما اطلاعاتی که پزشک داره رو اصلا نه برات تنبیهیه، یعنی عقلت بهش میرسه، نه اگه توضیح بده تو میتونی بفهمی. فقط به گواهی پزشک بودن او قبول میکنی. برای مکانیک هم همینطوره، به گواهی مکانیک بودن او قبول. از کجا فهمیدی مکانیک؟ قرینه هایی داره بر مکانیک بودنش، گواهی هایی وجود داره بر اینکه ایشون مکانیکه. اینجا مقام چیه؟ مقام تعلیم، تقلید، تعبد. حالا شما فهمید تقلید و تعبد مال اینجاست. اینجاست که وحی یا اون مثلا علم بیرونی داره برات کشف انجام میده. او داره میگه که درمان دارو مریضی چیه و اصلا مریضی چیه. تو هیچ کشفی نداری، تو هیچ معرفتی برات حاصل نشده، کشف مستقیمی نداری. پزشک کشف میکنه حتی وقتی عکس رو میبینه. تو از اون عکس رادیولوژی یا مثلا کولونوسکوپی هیچی نمیفهمی، هیچ کشفی نداری، عقلت هیچ کشفی براش حاصل نمیشه، نه با تنبیه نه با تبیین. ولی تعبد میکنه، تقلید میکنه، تبعیت میکنه از پزشک. به چه واسطه؟ به واسطه اینکه گواهی داره بر پزشکی او. اینجاست که میگیم عقل هنوز هست، فعال عمل میکنه. همون موقع که داری از یک پزشک حرفش رو اخذ میکنی و میگیری که بری بهش عمل کنی، بری زیر تیغ جراحی، اگه یک گواهی بیاد که آقا ایشون قبلا یه نفر رو عمل کرده مرده، و چه بسا اصلا پزشک خوبی نباشه و شما قرار بری زیر تیغ جراحیش، دیگه نمیری. یعنی عقل در میدانه. درسته که اونجا تقلید یا تبعیت یعنی تبعیت، و خدمت شما عرض کنم که تعبد به حرف پزشکه، ولی عقلانه است. به این معنا که هر لحظه‌ای که احتمال بدهی گواهی پزشک بودن او متزلزله، با توجه به نوع عملی که میخوای انجام بدی، میخوام یه استامینوفن ازش بگیری، یه میخوام بری زیر تیغ جراحیش، دیگه عمل نمی کنی. دقیقا همین اتفاق در مورد پیغمبر و امام میفته. یعنی شما الان ایشون رو یقین داری که پیغمبره، عقل همچنان فعال در میدانه. هر لحظه ای که احتمال بده یا براش گواهی حاصل بشه که ایشون انگار پیغمبر نیست، این عملش با او حرفاش نمیسازه، چرا اینجا ناعدالانه برخورد کرد، دیگه نمیتونه حرف او رو بپذیره. امام بودن و پیغمبر بودنش میره زیر سوال. لذا عقل در میدانه. همین کارم باید با استاد اخلاق بکنی. آقا اومدن گواهی وجود داره که ایشون استاد اخلاقه، بسیار خوب، بنده حرفشو میشنوم، ولی عقل در میدانه. به محض اینکه رفتاری ازش ببینم که گمان بکنم استاد اخلاق نیست، باید تبیین کنه، باید توضیح بده، باید روشن بشه، باید گواهی من استوار بمونه، وگرنه دیگه ازش استاد اخلاق نیست. معنی نداره که یه استاد اخلاقی بیاد یه حرف چرت و پرتی بزنه بعد من بگم چون استاد اخلاق است شما فقط فوش بده، اینجا دیگه مقام اطاعت هست. یعنی چی آقا جان؟ نداریم چنین چیزی، نداریم، بر پیغمبرش هم نداریم، بر امامش هم نداریم، مگر اینکه شما گواهی قطعی داشته باشی که ایشان امامه، و اگرم میگوید که این کار رو بکن، مثل قضیه حضرت نوح. مثلا تو قضیه حضرت نوح، حضرت نوح وقتی که 7 بار گفت خدا دستور میدهد این دانه های خرما را بکاریم دوباره در بیاد عذاب میاد، دانه های خرما را کاشتن نخل شد، بعد گفت نه خیر ببخشید عذاب خداوند گفته دانه های خرما از این نخله بگیرید دوباره بکارید، وقتی رشد کرد عذاب میاد، دوباره کاشتن رشد کرد، و خدا گفته از این دانه های خرما بگیرید بکارید، وقتی رشد کرد عذاب میاد. خب اینجا خیلی ها ریختن. چرا نباید میریختن؟ برای اینکه گواهی قطعی با هزاران بیانه بر حقانیت نوح وجود داشت. اینجا عقل با توجه به تمام اون گواهی ها باید میگفت که حکمتی در این مسئله هست که نوح نمیتونه بگه، انتظار داشت خدا. ولی یه موقع ممکنه گواهی به این اندازه نباشه. اگه گواهی به این اندازه نباشه، عقل میزنه زیر بازی. دقت کردی؟ میگه نه خیر، من نمیتونم دیگه تبعیت کنم. حالا این خدمت شما باشه که ما اصلا تعبد و تقلید به معنای که عقل منفعل است، عقل کنار می رود، یک حرف غیر عقلانی را که عقل نمی فهمد و هیچ دلیلی براش نداره، حتی به این معنا که بگه آقا من مطمئنم ایشون امامه و می دانم که یه نکته‌ای داره که الان نمی تونه بگه، اینو یقین دارم، این باید باشه. اگه این نباشه و شما در حال تردیدی که اصلا چه حرفیه این میزنه، مثلا میگه برو روابط اینجوری داشته باش، چه حرفی آقا، این چه راه اخلاقیه؟ نه آقا ایشون استاد اخلاق است، به درک اصلا استاد اخلاق یعنی چه استاد اخلاق است، برام حل نمیشه. چه قرینه ای نداریم که همچین دستوری رو اطاعت بکنیم از ایشون، اصلا این حرامه، چه کاری نمیتونم بکنم. دقیقا میفرمایید من که قرینه داریم که اصلا این حرام رو نباید انجام بدیم. اینجاست که میگوییم که از صدر تا ذیل هم عقل هست هم علم، هر کی در جای خودش، هر کی در جای خودش. کار وحی تنبیه، تبیین و تعلیم عقله، هر کدوم در جای مناسب خودش. و کار وحی این ستا بود، کار عقلم آموزش، بازیابی فطرت و تعقل یا بازآموزی عقلیه، که هر کی کار خودش انجام میده از صدر تا ذیل. الحمدلله رب العالمین.